بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. خب در بحث قیود، اجمالاً بحث قیود منسوبی و همچنین بحث توابع اجمالاً مطرح شد. در بحث قیود مجروری یه بحث اضافه بود که یکی دو نکتهش جلسه قبل اشارتاً عرض شد، یکی دو نکته هم راجع به بحث جار و مجرور، که البته در بحث جار و مجرور یه نکته قبلاً گفته شد، اون بحث تعدیه خاص و عام. یکی دو نکته دیگر رو هم میشه الان اضافه کرد. در بحث قیود مجروری به نحو جار و مجرور، قید مجروری در بحث جار و مجرور یک مطلب این بود که حرف جار میگفتن سه مدل هست. جار سه نوع بود، یا جار اصلی، یا شبه زائد، و یا زائد. جار اصلی مثل کتبت بالقلم، دو تا خصوصیت در حرف جار اصلی، دو تا خصوصیت مطرح بود. اون دو خصوصیت یکیش این بود که وقتی حرف جار، یعنی دو خصوصیت به یک نکته، وقتی حرف جار می آمد یه ارتباط معنایی بین عامل و مجرور به وجود می آمد. مثلا در کتب تو بالقلم با آمدن با، با آمدن با یه ارتباط معنایی بین کتابت و قلم به وجود میاد. اینو اصطلاحاً میگفتن ایصال المعنا الى المجرور، ایصال المعنا الى المجرور. در واقع در اسناد تغییر ایجاد میشد. اگر با نبود، کتب تو القلم یه معنا دارد، کتب تو بالقلم معنا تغییر پیدا کرد، مثل همون اسم مار و اون عکس مار که اون ضرب المثلش مشهور هست که بعضیا شکل مار رو میکشن، عوام فکر میکنن مار اوست، رضا اگر بنویسه مار میگه این چه ربطی به مار داره. اینجا کتب تو القلم، کتب تو بالقلم. این یک، ایصال المعنا الى المجرور و اون تأثیری که در اسناد دارد. دو، خود با یه معنا دارد، مثلا در اینجا معنای استعانت یا سببیت یا ظرفیت، یا نمیدونم مثلا انتهای غایت، ابتدای غایت، معیت، این هست. این میشه حرف جار اصلی. که بعد حرف جار اصلی یک تبعاتی دارد به دنبالش باید بحث بشود. اما حرف جار شبه زائد مثل ربه، هاشا، شروع شد عددش، فکر کنم به قولیش اگر قبلی پاک نشد الان آخرا درست بود. بله. اما در شبه زائد مثل خلا، عدا، هاشا، ربه، مثلا وقتی گفته می شود ربه رجلن کریمن لقیتهو، از اون دو خصوصیت یک خصوصیت هست و اون این که به هر حال ربه یک معنای تقلیل یا تکثیر، ربه هم به معنای تقلیل میاد هم به معنای تکثیر. ربه تال القرآن و القرآن یلعنه، ربه هم برای باید قرینه بیاد که این تقلیل است یا تکثیر. اما در اسناد کلام تفاوتی ایجاد نشد، لذا ربه بیاد یا نیاد اسناد کلام همون اسناد خودش هست. بله، یه معنای قلت یا کسرت در بدون ربه نبود، با آمدن ربه آمد. قسم سوم حرف جر زائد، مثلا با زائد، من زائد، که در اینجا نه ایصال المعنا الی المجرور هست و نه معنای جدید هست، یعنی هیچ کدام از اون دو ویژگی نیست. کفا بالله شهیدا، چه با باشد چه با نباشد، در اینجا معنا یکیست، اسناد یکیست، تفاوت ایجاد نشد. لکن با بود، بله یه تأکید دارد، با نبود اون تأکید نیست. این جمله اول. جمله دوم، حروف جر اصلی نیازمند هستند به متعلق، دلیل نیازش هم روشنه، چون ایصال معنای عامل به مجرور، پس این نیاز دارد به یک متعلقی، چون میخواد کتابت را با قلم ارتباط بدهد، اون قلم میشه مجرور، اون کتابت میشه متعلق. مثلا جلستو فی المسجد، میخواد جلوس را با مسجد ارتباط بدهد، مسجد میشه مجرور، اون جلوس جلستو میشه متعلق. حرف جر شبه زاید اختلافی است، که قول صحیح این متعلق نمیخواهد و حرف جر زائد قطعا متعلق ندارد و نیاز ندارد. این یک نکته. سوم این است که این تعلق، این نکته ساده است ولی نکته مفیدی است، این که میگیم حرف جر اصلی متعلق میخواد، این متعلق، این تعلق دو سه نکته دارد. یک، یه رابطه معنایی مطرح است، یعنی متعلق با اون مجرور، با اون حرف جر یک رابطه معنایی است، که جلست و فی المسجد، جلوس با مسجد یه رابطه معنایی دارد، لذا فی متعلق است به جلوس، پس این یک رابطه معنایی. مثلا این آیه ان الله یدخل من یشاء فی رحمته، الان فی رحمتهی جار و مجرور، این متعلق میخواد، تعلق یه بحث معنایی است، یعنی این فی ارتباط بین مجرور با چه عاملی را ایجاد کرد، چون نقش جار این رابطه معنایی از اینجا میاد، جار ارتباط برقرار میکند بین مجرور و بین یک معنایی، بین یک حدثی، اون حدث را بهش میگیم متعلق. الان فی ارتباط برقرار کرد بین مجرورش یعنی رحمت با یک حدثی، آیا اون اینو با یه متعلقی، آیا اون متعلق مثلا در اینجا یشاء هست یا یدخل، یعنی یدخل من یشاء فی رحمته، فی رحمته ارتباط معنایی با یشاء دارد یا نه ارتباط معنایی با یدخل دارد. یدخل فی رحمتهی من یشاء، این خیلی نکته ساده است ولی شاید از کلیدی ترین نکات باب تعلق همین است، که متعلق یه چیز قراردادی نیست، یک چیز بافتنی نیست، متعلق یعنی اون حدثی که، اون فعلی که، ف فعل به معنی عام، اون فعلی که با حرف جر بین اون فعل با این مجرور ارتباط برقرار شد، لذا میگیم تعلق یعنی علقه برقرار شد. طبیعتا علقه صرفا یک بحث لفظی نیست، یک بحث معنایی است. پس یک رابطه معنایی بین چی و چی برقرار شد. دو، اون متعلق ما باید فعل یا به منزله فعل باشد. دلیلش چیه؟ چون باید معنای حدسی باشد. تعلق بین مثلا مسجد است و جلوس، معنای حدسی، که اون معنای حدسی حالا یا در قالب فعل یا در قالب شبه فعل مشتقات، یا در قالب چیزی که رایحه فعل رو دارد، میگیم هو اسد فی الحروب. اسد فعل نیست، شبه فعل هم نیست، ولی گویا به معنای شجاعون هست، یا چیزی که حتی تأویل به فعل برود، هو الله فی السماوات والارض. هو الله فی السماوات، الله الان اگر گفتیم به معنای تأویل میره به معبود یا به المسمى به الله، میشه معنای حدسی. معبود معنای حدسی، المسمى حدسی است، شبه فعل میتونه متعلق باشد. پس بنابراین نکته دوم، متعلق ما باید فعل یا شبه فعل یا قابل تأویل به فعل، اجمالاً فعل یا به منزله فعل باشد. جهتش هم این است که اون معنای حدسی باید حفظ شود، چون اون جار ارتباط پیدا می دهد بین این اسم و اون حدث. نکته سوم، علاوه بر این دو نکته، نکته سوم این است که حالا تعبیر، ولو تعبیر خیلی گویا نیست، رابطه لفظی، تعبیر گویا نیست، حالا با یه تفصیلی این عنوان گویا بشه. علاوه بر دو قید قبلی، یعنی رابطه معنایی و بین فعل و مجرور، علاوه بر او یه رابطه لفظی هم لازم است. یعنی چه؟ یعنی هر فعلی با هر حرف جری به کار نمی رود. این بعد تو مثال ها روشن‌تر میشه. یعنی علاوه بر اون رابطه معنایی، اینجور نیست که هر فعلی در زبان عربی با هر حرف جری به کار برود. مثلا ما لهم من دون الله، ما لهم من دون الله من ولی ولا نصیر. آیه مبارکه، من ولی که من زائده اون هیچ، من دون الله من اصلی است یعنی زائده نیست. این من دون الله، این من ارتباط برقرار کرد بین ولی و دون الله، بین ولی و دون الله. یه رابطه معنایی دارد، یعنی ولیی غیر از خدا، میشه رابطه معنایی هست. متعلق ما هم معنای فعلی دارد، ولی در واقع معنای حدسی فعلی رائحة الفعل دارد، اما شرط سوم رابطه لفظی. ولی با من متعدی نمی شود، ولی با من به کار نمی رود. بنابراین اون رابطه لفظی برقرار نیست. پس بنابراین اگر این سه ویژگی بود، یعنی هم رابطه لفظی، حالا عرض کنم منظور از رابطه لفظی به این معناست، یعنی این عامل، این متعلق با این حرف جار به کار برود، ولی اگر به کار نرود باید یه فکر دیگری کرد و یه رابطه معنایی داشته باشد، مثل یدخل فی رحمتهی من یشا فی رحمت، با دخول نه با مشیت، با او ارتباط دارد. و از اون طرف هم در واقع اونی که متعلق است از مقوله فعل به معنای عامش باشد. اگر این سه شرط بود میشه متعلق، و اگر یکی از این سه شرط نبود طبیعتاً باید یک راهکارهای دیگری رو دید. بر رابطه لفظی رو بر استعمال، این در استعمال عرب این یه قاعده قیاسی ندارد، یعنی جلسه با فی میاد، ولی ممکنه برخیش هم تأثیر از معنا، برخیش هم نه، استعمال عرب که این بله هم الان میام دیگه. این عصر حالا مواردی که خلاف این بود، اینجا البته یه نکته هم که جزء دیگه اون تکرار مکرراته که اگر اون جار رو مجرور ما در واقع، اگر اون جار و مجرور ما خبر بود، صفت بود، حال بود، صله بود، اون متعلق ما باید محذوف باشد. حالا اگر نکته فنیش چیست، اگر فرصت شد چون بحثی مهمتری هست اون عرض میکنم. این یک نکته. بعدی این است که گاهی اوقات، حالا در مثالهایی که این رابطه نیست، مثلا اگر گفتیم رأیتو سمکن فلما، رأیتو سمکن فلما، الان در این مثال یه بار میگیم رأیتو فلماء سمکن، یه بار میگیم نه رأیتو سمکن فلماء. الان این مثال دوم مورد نظر است. خب این فلماء، سوال این است که این فی رابطه بین چی و چی ایجاد نمود؟ ایصال المعنا الی المجرور، این قید چیست؟ این ایصال المعنا الی المجرور به تعبیری یعنی قید چه کلمه است؟ متعلق میخواد یعنی قید چه کلمه است؟ آیا فلما قید سمک است؟ فلما قید توی رأیتو هست؟ فلما قید رؤیت است؟ سه احتمال دارد دیگه، یعنی رؤیت در آب بود، من در آب بودم، سمک در آب بود. یعنی ممکنه کسی میگد من خارج آب بودم، رؤیت هم خارج آب واقع شد، ولی سمک در آب بود. اگر فلما قید رؤیت باشد یا قید انا باشد، در اونجا باید فلما مقدم می شد. رأیتو فلما سمکن، اینجا فلما می تونه قید فاعل یا قید رؤیت باشد. بله بله، اینو به اون صورت اگر قید تو بود در واقع میشه حال، چون حال شد متعلق میشه محذوف. رأیتو حال کونی کائنا، من در آب بودم، قید رؤیت بود، تا دیگه متعلق محذوف نیست، خود رو
باز هم در تو آب بوده زرد.
بله بله، ولی بله از نظر معنایی بله، وقتی رؤیت در آب است طبیعتا اون رایی هم در آب است. اما در این مثال رأیت و سمکن فلما، بنابراین فلما میشه قید سمک. حالا که شد قید سمک، قید سمک مشکلش این است که اون سمک نمیتونه متعلق فلما باشد. اگر مثلا میگیم جلست و فلمسجد، این میخوام از جبه این مطلبی برسم که میگن جار و مجرور بعد از معرفه حال بعد از نکره صفت، چه جار و مجروری؟ اون جار و مجروری که خبر نیست. اما در اینجا نه اینکه نه هر جار و مجروری، فلما قید سمک است، یعنی ارتباط معنایی برقرار کرد بین سمک و آب. فی میگوید ظرف سمک آب است، این میشه قید اول، رابطه معنایی. فی میگوید آب ظرف سمک است، رابطه معنایی. اما شرط دوم رو ما نداریم، سمک نه فعل است نه به فعل می انجامد، لذا نمیتونه متعلق واقع شود. همین که نتونست متعلق واقع شود، لذا ناچار میره تو بحث حال و صفت. بنابراین جار و مجرور ما اگر این سه شرط را داشت، این نمیره تو باب صفت و حال. اینجا مسیر نعت و حال مسدود است. اما اگر جار و مجرور ما این شرط دوم یا سوم را نداشت، این میره تو مسیر نعت و حال. این که گفتن جمله، همین بحث تو جمله هم هست، این که گفتن جمله و شبه جمله بعد از نکره صفت است بعد از معرفه حال، این نه هر شبه جمله، شبه جمله ای که این شرط دوم یا سوم را ندارد. الان در اینجا رأیت و سمکن فلما یا رأیت و الحلال فسما، الان فی ارتباط برقرار کرد بین سما و هلال. سما ظرف هلال است، فی این ارتباط رو برقرار کرد، شرط اول آمد. یا به عبارت دیگر اگر جار و مجرور قید اسمی بود که اون اسم نمیتواند متعلق واقع شود، حلال و سمک دو تا اسم جامد نمیتونن متعلق واقع شوند. خب در اینجا اگر اون اسم نکره، اون ترکیبش این، پس بنابراین این بحث در یک جمله این شد، اگر جار و مجرور ما مرتبط با کلمه ای شد که میتواند متعلق واقع شود، این هیچ مشکلی نیست. اما اگر فلما فسما مرتبط شد با کلمه مثل سمک و هلال که نمیتونه متعلق واقع شود، چون اسم جامد است متعلق واقع نمیشود. در اینجا حکم اعرابی او چیست؟ جواب یک، یا این جار و مجرور، یا این جار و مجرور و ظرف مقدم است، یا این جار و مجرور و ظرف مؤخر است. رأیت و سمکن فلما، الان جار و مجرور ما مؤخر است، یا اون آیه اینجا ما لهم من دون الله ولی، کلان من دون الله مقدم است. اگر اون جار و مجرور ما، اون ظرف ما مقدم بود، اون می شود حال دیگه، ترکیب صفتی در اون راه ندارد. من دون الله میشه حال و دیگه غیر از او احتمال دومی نیست. جهتش اینه نمیتونه صفت باشد، چون صفت ویژگی است، صفت نمیتونه بر موصوف مقدم باشد. لذا اتوماتیک من دون الله، چه اون ولی معرفه باشد نکره باشد هر چی میخواد باشد، میشه حال. اما اگر اون جار و مجرور ما فلما فسما مؤخر بود، اینجا سه حالت یا به یک بیان دو حالت و به یک بیان سه حالت داره. اگر اون اسم ما نکره محض بود، این جار و مجرور میشه صفت. معرفه محض بود، اون جار و مجرور میشه حال. اگر نکره مسبقه دار بود یا معرفه تام نبود، در این صورت دو وجهی است، هم نعت درست است هم حال. البته معنا عوض میشه، همون اگر مثلا فلما متقید است برای سمک، سمکی که نمیتونه متعلق باشد، ولی فلما با او ارتباط دارد، رابطه معنایی بین سمک با ما هست. اینجا سمک نکره، فلما میشه صفت، یعنی ویژگی. ویژگی سمک در آب بودن است. اما در الهلال و فی السما وقتی میگیم حال، یعنی سما ارتباط با حلال دارد، اما حلال نمیتونه متعلق واقع شود، به دلیل اینکه اسم جامد است، بوی از فعل ندارد، ولی معرفه هست، بنابراین میشه حال. یعنی فی السما ویژگی حلال نیست، در واقع اون حلالی که دیده شد با چنین کیفیتی بود، با چنین حالتی بود. و اگر نکره ما یا معرفه ما محض نبود، دو احتمالی است، عرض میکنیم دو احتمالی، هم از نظر معنا هم از نظر اعراب اثر دارد. اگر این یک مطلب، مثلا اگر گفتیم رأیتو سمکن کبیرن فلما، رأیتو سمکن کبیرن فلما، فلما ارتباط دارد با سمک، اما سمک نمیتونه متعلق باشد، چون جامدی هیچ بوی از فعل ندارد. و از اون ورم نکره صفتدار است، مصوره دار است. لذا فلما اگر ویژگی دوم تلقی شد، میشه صفت دوم. اگر نه، اون کیفیت و اون حالت سمک تلقی شد، سمک مورد رؤیت، میشه حال. اگر حال بود میشه محلن منصوب، صفت بود دیگه تابع این است که اون موصوف او چه حکمی داره. اما اون مثال ما لهم من دون الله من ولیین، از کردیم جاییست که اون شرط سوم رو ندارد، یعنی من دون الله، من دون الله ارتباط دارد با ولی، این ارتباط معنایی. از اون ورم ولی شرط متعلق شدن رو دارد، یعنی از نظر رائحه فعلی، تعویل به فعلی، معنای فعلی، از اون نظر مشکلی ندارد، معنای حدسی دارد. لکن مشکلش این است که ولی با من به کار نرفته است، چون حتی اینجا بحث تعدیه هست، من ولی با من متعدی نمی شود به عبارت دیگر، بنابراین اون شرط سوم وجود نداره. چون شرط سوم وجود ندارد، این متعلق به اون نیست، این میشه متعلق به محذوف، اون کائن محذوف، و در واقع میشه حال برای او. مثال دیگر از آیه مبارکه، این مثال الان قصه ای بود، آیه مبارکه: لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد. الان در این آیه مبارکه لقد خلقنا الانسان فی کبد، خب این ابتداعا سه احتمال، فی کبد قید خلقت باشد، یعنی خلقت در رنج بود، قید نا باشد یعنی ما به سختی، یا قید انسان باشد یعنی ما هیچ سختی نداشتیم، خلقت هم خلقت روان، ولی اون مخلوق اون انسان در رنج است. که اونجا عرض شد اگر فی کبد بخواد قید انسان نباشد، باید میگفت لقد خلقنا فی کبدن الانسان. غیر از او که نظر کلامی ما میدانیم خدا صغیر و کبیر برای او یکسان، بنابراین این دو احتمال اول باطل. فی کبد قید انسان است، یعنی شرط اول رابطه معنایی بین انسان و رنج است، رنج ظرف انسان است، رابطه معنایی دارد، اما شرط دوم رو ندارد، چون انسان تعویل به فعل نمی رود در اینجا، چون اینجا در واقع علم جنس است، اینجا علم جنس است، تعویل به فعل نمی رود، بنابراین شرط دوم رو ندارد، لذا انسان نمی تونه متعلق فی کبد باشد. همین که نشد، یعنی با انسان مرتبط بود و انسان متعلق نبود، یا باید بشه حال یا باید بشه نعت. اگر انسان نکره بود نعت، معرفه بود حال، بینابینی بود دو وجهی، که انسان علم جنس معرفه ضعیف، چون علم جنس جز معارف ضعیفه بود، بینابینی بود، لذا میتونیم صفت بگیریم انسانی که این ویژگی دارد در رنج است، یا حال بگیریم انسان را در حالی که در رنج است ما آفریدیم. انسان و اینجا علم جنس، اما اگر انسان تعبیر بشد المسمى به انسان، لقد خلقنا المسمى به انسان، اونجا خود انسان میشد متعلق. بله. بله، اشکال شما عبدالله الرحیم، یعنی فی کبد، من میرم اشکال شما همین هست یا نه؟ اشکال شما اینه که مثلا اون مثال عبدالله الرحیم، اون سمت چپ تخته، بالای تخته، همین دیروز بود دیگه، مال همین قصه دیروز دیگه.
حالا ممکنه یه جواب مثلا فیض از خدا میگیره و یه بحث علاقه دیگه نیست، اما حالا اگر خلقت رو در همون نشه همون مرتبه،
یعنی هر دوش توجیه دارد. یک، بنابر نظریه صحیح حرکت جوهری و بنابر نظریه صحیح کلامی شیعی، اینکه خدا، برخی گفتن که خدا مثل ساعت ساز است، جهان رو آفرید و رفت کنار. حتی بعضیا گفتن که خداوند میدونه یه جهانی هست اما یه خبر ندارد، علمش فقط علم به این است که یک جهانی آفریده شد، همین دیگه، هیچ علمی به اون جزئیات عالم، حوادث عالم ندارد، یه علم کلی دارد. حتی بعضی گفتن نه، علم دارد، فقط علم به خود دارد، بعد علم به خودش به نوعی در درونش علم به غیر است و اقوال دیگه. اونا رو حدود 16 تا قول در علم خدا هست و با قرآن نمی سازد، لذا باطل. اما خداوند، فیض خدا، علم خدا، قدرت خدا آنن فعانیست، یعنی یک آن ارتباط عالم با خدا حذف شود این عالم فناست. بنابراین آنن فعانن این فعل هی داره تکرار میشه، این یه دیدگاه، طبق اون که اصلا مشکلی نیست. حتی اگر نه، طبق اون دیدگاه بگیم تسامحی یا غیر صحیح، دیروز خلقت شد تمام شد رفت کنار، مثل این ساختمان دیروز ساخته شد بناش رفت کنار. آیا میخواد بگوید که این فی کبد بودن دیگه این در اون زمان انجام شد و رفت؟ اینجا جواب روشن است، خلقت یعنی ایجاد. بله، حالا میخوام به عبارت دیگر، این مثال فعل متفاوته. جا زیدون راکبن، جا یعنی همین دو دقیقه، بنابراین دقیقه سوم وقتی رسید دیگه جا تمام شد. اما در خلقت مثل همین ساختن بنا، ساختن وقتی بنا ساخته شد تا این بنا باقی است، اون ساختن هم باقی است، ولو رابطه قطع شد، یعنی رابطه خالق به ما هو خالق. وقتی میگه خلقنا الانسان، یعنی مثلا 2 میلیون سال پیش خلقت انجام شد. آیا الان خلقت نیست؟ الان هم هست، ولو این مستندش 1 میلیون سال قبل. طبق حرکت جوهری آنن فآنن خلقت است. اما اگر بگیم نه، یه بار ساخته شد تمام شد، کار سازنده تمام شد، ولی اون ساختمان باقی است. یعنی شما میگید من ساختم این ساختمان را در حالی که مثلا این لامپ در اینجاست. خب این مادامی که ساختمان باقی است، لامپ هم در اینجاست دیگه، پس این از این جهت مشکلی نیست. یعنی باز حتی اگر اینم پذیرفته نشد، یه جواب دیگر هم هست که این میگه در حال خلقت، در اتصاف به خلقت این چنین بود. اگر ارتباطش با خلقت قطع شد، آیا دیگه کبدی نیست؟ جواب اونجا دیگه انسانی نیست تا کبدی باشد. یعنی اگر اشکال شما اینه، حال میگوید خصوصیت ذات عند وقوع الفعل، زیدی که جاء راکبن، انسانی که مخلوق است فی کبد. خب اگر خلقت نبود فی کبد نیست؟ جواب بله. چرا نیست؟ چون دیگه انسانی نیست. اگر خلقت نبود دیگه انسانی نیست، وقتی انسانی نیست فی کبدی هم نیست، چون میشه سالبه به انتفاع موضوع، لذا ظاهرا هیچ مشکلی از این نظر نداره. حال این دو سه جواب بالبداهه به ذهن میاد، انسان ممکنه فکر بکنه یه پاسخهای دیگری هم بتونه اجمالاً بده. این هم از این مطلب. در واقع مثلا مثال بعدی که یه آخرین مثال، سر تو، یا میخواییم مثال قرآنی بزنیم، شاید بهتر باشه. چون یه مثال غیر قرآنی بود، سر تو من التلامز، اون مثال غیر قرآنی بود، اونو ولش کنیم، مثال قرآنی. لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون فلاتون، بحث متشابهات. لکن الراسخون فی العلم، من به متشابهات نیزارم، لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون، عطف به راسخون، یؤمنون. الراسخون مبتدا، اون یؤمنون خبر، اون المؤمنون هم که عطف به راسخون. الراسخون فی العلم منهم، این فی العلم جار و مجرور. حالا این سه جمله رو باید روش پیاده کنیم. این فی العلم فی ارتباط بین چی و چی ایجاد کرد؟ رابطه معنایی بین لکن الراسخون فی العلم من اهل الكتاب والمؤمنون یؤمنون تا آخر. الان فی العلم ارتباط بین چی و چیز؟ این خیلی ابتدایی است، اصلا این محل سوال هم نیست. راسخ دیگه، یعنی راسخ در علم، رابطه معنایی بین علم است با اون راسخ، این میشه متعلق به راسخون. لکن الراسخون فی العلم منهم، این منهم ارتباط بین چی و چی ایجاد کرد؟ با راسخون. الراسخون فی العلم، الراسخون منهم، یعنی من اهل الكتاب و ادامش و المؤمنون. این سه شرط بگیم ارتباط معنایی ایجاد کرد من بین هم و راسخون، یعنی هم مرجع ضمیرش راسخون است، این میشه ارتباط معنایی. من تبعیضیه. خب دو چی؟ توی دو با مشکل برمیخورد. راسخ با من به کار نمی رود، بنابراین اون شرط دو، اون شرط سوم رو ندارد. شرط دوم رو هم که دارد، راسخ اسم فاعل شرط دوم رو دارد، ولی اون شرط سوم، اون که در واقع رابطه لفظی اسمش گذاشته شد، ندارد. همین که ندارد دیگه منهم متعلق به راسخون نیست، منهم متعلق به محذوف. راسخون اگر نکره بود صفت، معرفه محض بود حال، بینابین بود دو احتمالی. لذا منهم میشه متعلق به محذوف. خب حالا از این احتمالات تو این آیه یه نکته دیگری هم هست. اونجا گفت اگر معرفه بود حال، نکره بود صفت، بینابین بود دو احتمالی. اینجا الراسخون مثلا معرفه، منهم حال، چون معرفه حال، ولی یه اشکال داره. اشکالش چیه؟ نه، یعنی مسیری که آمدیم این بود، من ارتباط داد هم را به راسخون، پس شرط اول رو دارد. راسخ هم اسم فاعل شرط دوم رو دارد، ولی راسخ با من به کار نمی رود، بنابراین من هم متعلق به راسخون نیست، متعلق به محذوف. همین که شد متعلق به محذوف، چون راسخون معرفه هست، بگیم منهم حال. تا اینجا طبق قاعده درست بود ولی غلطه. یعنی احتمالاً غلطه. چرا؟ نه 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 اصلا به مغنی هم قطعا گفته، ولی من این مطلب رو روز اول تو اون کلاس کوچیک بود، روز اول تخت سمت چپش یه خط مشکی کشیده شد با آبی نکته دوم نوشته شد. چه بود؟ همین پری روز بود دیگه، دیروز بود، پری روز، همون کلاس اول اونجا که اونجا چهار تا مطلب زدن. اونجا یه بحثی بود که مطلب اول یا دوم بود، حالا این و اونی که اونی یکی از فن و فوت‌های ادبیات این دیگه، دو سه تا مطلب بود بمانه که دیگه وقت تمام. یکی از فن و فوت‌های ادبیات همین هست. اونجا گفتم یه اشکال سیستم آموزشی ما همین ترمی شدن او به این معناست که انسان یه بسته رو میخونه میذاره کنار، و حالا که ادبیات مثل اینترنت این تمام خیابوناش به هم وصلن. و اون این بود جلسه قبل همینجا گفته شد که آیا حال از مبتدا می آید یا نمی آید. برخی می گفتن می آید، مشهور می گفتن نمی آید. الراسخون فی العلم، لزمان عمدنم اشاره کردم، الراسخون مبتدا، یؤمنون خبر. وقتی الراسخون شد مبتدا، یؤمنون خبر، این منهم نمیتونه حال از مبتدا باشد بنابر قول مشهور. ولی سیب وی میگه حال از مبتدا میاد. این در واقع یه تمرین عملی بود که ما مطلب رو از زوایای مختلف باید ببینیم. بله، منهم ارتباط معنایی دارد با راسخون، اما ارتباط لفظی با راسخون ندارد، لذا متعلق به اون نیست، یا حال است یا صفت. اما چون مبتداست حال نیست. پس بگیم فقط صفت است، اینجور میشه دیگه. چون یا حال است یا صفت، ولی حال غلط است، پس فقط صفت است، او هم غلط است. یعنی این از کم ارتباط مباحث این بنبست نیست. حال از راسخون غلط است، بله، چون حال از مبتدا نیست. پس صفت است، یعنی میتونه صفت باشد، بنابراین که راسخون بگیم مثلا معرفه تام نیست و این صفت، یا حال از واو در راسخون باشد. واو که دیگه مبتدا نیست، پس میتونه حال از واو باشد. یعنی این نکته یه بحثی دارد که ادبیات در واقع یک ابزار هست، یک هدف نیست، ولی یکی از کارکردهاش این اگر باشد که انسان دقیق بشه، انسان ریزبین بشه. اگر دو تا تو اون قصه برجام اگر بنابر رعایت مصالح بود، دو نفر ادیبدان اگر می بردن، بعد اینجوری نوشته نمی شد. یعنی تمام راهکارها رو باید شخص بتونه سبک سنگین بکنه. الان اینجا این در واقع هنر ادبیات بخشیش همین هست، یعنی بخشیش یعنی اون ساده انگاری رو از متن دور کردن، نگاه بسیط به متن را کنار گذاشتن. و مع الاسف الان دانش‌های حوزه‌ای ما 90% توی متن یه مقداری ساده انگار میشن. الان دقت فرمودید در اینجا چند تا بنبست دوباره باز، بنبست دوباره باز. اگر انسان این کار رو تمرین بکند، یعنی روی 200 تا 300 تا مثال آرام آرام تمرین بکنه، ناخودآگاه دیگه ذهن این جولان فکری رو پیدا میکنه.
خب من اون مطلبی مثلا میکنم توی قومی نصیب درد میذاره بگیم
بله، اون جهتش اینه، اون نکتهش اینه که اونجا در مقام کیفیت دیگه ویژگی نیست، تبعیض با هر دو می سازه.
بله
بله،
اگه بیانیه هست این الذین
کفروا
من
اهل
کتاب، یعنی همه اهل کتاب
کافرن. بله، یعنی تبعیضیه. بله، اون دیگه میشه بحثای تفسیری.